الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ما مسائل حکومت بحث میکردیم اون وقت، چون در حکومت امر به معروف و نهی از منکر و جنبه حکومتیش به اصطلاح که اسمش حسبه میذارم، موضوع حسبه رو در یه فصل بحث کردیم. بعدش بحث دیگری راجع به تعذیرات از باب این که مأمورین حسبه، مأمورین کمیته بالاخره گرفتار تعذیرات هستن، بحث تعذیرات کردیم. و این که آیا تعذیر مالی هم مشروع هست یا نه؟ بله؟ میگم بالا بحثه میگن از در بیرون بیا. بالاخره مسئله تعذیرات که وقت تعذیر مالی هم بحث شد. بعد به مناسبت یکی از تعذیرات هم زندان بود، مسئله زندان ها رو هم بحث کردیم. و در آخر عرض کردم از این کتاب احکام السجون آقای وائلی، قوانینی که به اصطلاح در سازمان ملل گذروندن، اونایش که خیلی اغلایی است، عرض کردم که هم به نفع زندانی ها و هم به نفع نظام هاست. اینجا ما ذکر کردیم، ولی برای اینکه به اصطلاح جنبه فقهی نداره گذاشتیم به عهده خود آقایون قطعا مطالعه بکنن، مخصوصا کسانی که با زندان ها سر و کار دارن، این قوانین رو مراجعه کنن از بابی که قوانینیست عقلایی، عقل پسند و به نفع نظام ها هم هست. حالا از جمله مسائلی که در حکومت باز مطرحه است که ما این رو در یه فصل ذکر کردیم، الفصل و سامن فی تجسس و الاستخبارات العامه، که مسئله اطلاعات اداره امن به اصطلاح، این هم یکی از چیزایی است که برای حکومت هم ضرورت داره و هم خیلی موضوع خطیر خطرناکی است. اگر یه خورده از مرز خودشون تعدی بکنن برای حکومت و برای ملت خطرناک است و بسا موجب سقوط حکومت ها میشه. اما اصلش ضرورت داره، بایستی به نحو دقیق انجام بشه. اینجا ما نوشتیم و فیه ایزن جهات و من البحث، سه جهت ما بحث کردیم. البته اینا از بابی که این بحثا تو کتاب جواهر و توی کتابای فقهی سابق نیست، بسا بعضی از آقایون خیال بکنن که خب پس اینا فقه نیست. نه، فقه متعاد چیزی که هست، فقه حکومت هست، فقه دولت هست. و از باب این که حکومت دست فقهای ما نبوده است، فقهای شیعه این مسائل متعرض نشدن. اما اینا فقه هست و فقهی هم هست که تماس دارد با زندگی روزمره ما. و الان دولت و حکومت بدون اداره امن یا به اصطلاح اطلاعات نمیشد وجود داشته باشد. از اون طرف یه نفر و دو نفر هم نیست، عده زیادی سر و کار دارن و بایستی وظیفه‌شون رو بفهمن چیه. این فقهیست که در متن زندگی ما الان قرار داره، بنابراین لازم است زیاد بررسی بشه و اسباب این که هم ما وقت نداریم هم باز امکانات نداریم، مثل مسائل سابق ما همون یه کوره راه میریم، امیدواریم انشاءالله بعدم آقایون بیشتر تتبع بکنند و بیشتر بررسی کنند. حالا اسباب این که اصل اولی اصلا در حکومت و ولایت این بود که عدم و ولایت احد علی احد علی القاعده، پس اصل اقتضا میکنه کسی حق نداشته باشه نسبت به دیگری تجسس بکنه تا بخواد اطلاعاتی دست بیاره، اصل اینه دیگه. اون وقت بنابراین چون اصل اینه ما جهت اول را اون آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر این که باید اسرار مردم محفوظ باشه، کسی حق نداره اصلا تجسس بکنه، اصل اولی اینه. منتها الا ما خرج به دلیل، ما جهت اول را بحث در آیات و روایاتی که دلالت میکند بر این که نباید تجسس نسبت به افراد، بعد جهت ثانی بحث در اصل ضرورت به اصطلاح اداره امن و استخبارات، جهت سوم را ما چهار شعبه میکنیم امن را، و واقعا باید چهار شعبه باشه برای این که مسئولین اطلاعات که میخوان اطلاعات پیدا کنن و به حکومت مرکزی گزارش بدن، یه شعبه اطلاعاتش اطلاعات نسبت به مأمورین دولت باید پیدا کنن، یعنی باید حکومت مرکزی جاسوس هایی داشته باشه که اینا تحقیق کنن در پست ها، ببینن استاندارها، فرماندارها، مسئولین ادارات به وظیفشون عمل میکنن یا نمیکنن و مخفیانه این رو به حکومت مرکزی افراد متخلف رو گزارش بدن، افرادی هم که خوب کار میکنن اونا رو هم گزارش بدن تا اونا تشویق بشن، اونا هم توبیخ بشن یا مثلا مجازات بشن. پس یکی جاسوس برای مسئولین حکومت، قسمت دوم جاسوس برای دشمنانی که باشون در حال جنگ حکومت، جاسوس جنگی به اصطلاح. قسمت سوم جاسوس برای اهل توطئه و دشمنان داخلی که در صدد مثلا احزابی تشکیل میدن، احزاب زیرزمینی، گروه های زیرزمینی برای براندازی حکومت مثلا، یا مثلا فرض بگیر صدمه زدن به حکومت، تضعیف حکومت فعالیت میکنن، اینجور افراد مورد بررسی قرار بگیرند و گزارش داده بشه. قسمت چهارم اصلا خود مردم بسا حرف دارن، نیاز دارن، اعتراضاتی دارن، احتیاجاتی دارن، بررسی بشه که مردم نسبت به حکومت نظرشون چیه، خواستشون چیه، نیازشون چیه. اینا چهار جهت است که باید هر چهار جهتش مورد توجه حکومت مرکزی قرار بگیره. حکومت مرکزی به صرف این که یه عده مأمور درست بکنه، مأمور دولت بگه خب پس ما دیگه حالا کار درست شد، مأمور معین کردن فایده نداره، بایستی جاسوس هایی برای مأمورین دولت باشه، جاسوس هایی باشد برای این که دشمن مثلا مهاجم چجور فعالیت هایی داره، مثلا نیروهاش چیه، چجور تصمیماتی داره، این دوتا. سوم افرادی که در داخل توطئه‌گر و خرابکار و اینها که ممکن است در آینده گرفتاری برای حکومت درست کنن، اینا مورد بررسی باشه. چهارمش خود مردم، ملت، که مسائل مردم، احتیاجات مردم، کمبودای مردم، حرفای مردم به حکومت مرکزی منعکس بکنن. این چهار شعبش ما کردیم و واقعا هم چهار شعبه لازم است و بایستی باشه. بنابراین جهاتی که در اینجا ما بحث میکنیم، فصل جهت اول عرض کردم اینکه تجسس در درجه اول جایز نیست و اسرار مردم هم جو حق ندارید بحث کنید. مسئله دوم اون وقت مسئله اصل لزوم اطلاعات و استخبارات، جهت سوم شعب استخبارات که شعبش چهار تا شد، اون رو در چهار فصل ذکر میکنیم. این خلاصه چیزیه که ما اینجا ذکر کردیم. حالا الجهت الاولا فی وجوب حفظ اعراض المسلمین و اسرارهم. اسلام رو دو جهت تاکید داره. یکی اولا حق ندارد انسان تجسس کنه از وضع افراد و وضع خانوادگی افراد و ببین تو خونشون اینا چی کار میکنن، مثلا فرض بگیرید ما حق تجسس نداریم. مردم بایستی که اسرارشون محفوظ باشه و مردم نخوان سر در بیارن زندگیشون، یکی نمیخواد که سر در بیارن زندگیش، چی میخوره، چی کار میکنن، چی میگن تو خونشون به شما چه. این یکی تجسس حرام از نظر اسلام. ثانیاً حالا اگرم یک کسی اطلاع پیدا کرد، شما اطلاع پیدا کردی من تو خونمون چه میکنم، حق نداری افشاگری کنی، حق نداری پخش کنی. اینا دو تا مسئله است، هر دو تا مسئلهش در شرع اهمیت داده شده. اعلم انه من من الوظائف الخطیره التي اهتم بها الاسلام حفظ حرمات المسلمین و اعراضهم و اجتناب عن تفتیش عقائد الناس و اسرارهم، فلا يجوز التجسس عن دخائل الناس و خفایاهم. یکی که تجسس جایز نی و لم یسمح لأحد اشاعت و اسرار المسلمین و عثراتهم. برفرضاً فهمیدی حق نداری پخشش کنی. و علی هذین الاصلین بنی حیات الناس و امن و خواطرهم فی نشاطاتهم. مردم در فعالیتاشون اگر بخوان آزاد باشند و امنیت داشته باشند، این دو اصل اسلام رو بایستی رعایت بکنند، یکی حرمت تجسس، یکی بعد از این که فهمیدی حق پخش نداری. حالا اول آیه شریفه ذکر کردیم، یک قال الله تبارک و تعالی، ما 20 آیه و روایت اینجا ذکر کردیم. نگید حالا طول میشه مکرر است اینا، بالاخره ناچار است انسان نو مسائل اسلام یاد بگیره. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اولا سوء ظن به افراد نباید داشته باشه. ولا تجسسوا، اطلاق داره دید. تجسس حق نداری بکنی نسبت به زندگی مردم، یا او چی گفت یا چی کرد، اطلاق داره. به حذف متعلق میفهمیم هیچ چیزی نمیتونیم تجسس کنیم، مگر یه چیزای بعد از کردم استثناء داره. او استثناء مالی بعده، اصل اولی حرمت تجسس نسبت به کل شیء. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا. غیبت مال این است که من میدونم عیب شما رو، اسرار شما رو میدونم، حق ندارم برم در غیاب شما بگم پخشش بکنم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. اینجا میتن را شیخ علیه الرحمه در مکاسب جور فهمیدن، گفتن اسباب این که در غیاب شخص شما ای کار رو انجام میدی بدون اطلاع او، پس که انه مرده است، برای اینکه آدم زنده از خودش دفاع میکنه. چون غایب است و در غیاب شما داری آبروشو میریزی، این در حقیقت مرده حساب شده. و ما احتمال دادیم معنیش این باشد که اصلا این عمل شما در حقیقت اعدام و کشتن اونه، برای اینکه حیات هر کسی به اون شخصیت اجتماعیشه، به آبروشه. اگه بنا بشه یه کسی حیثیت و آبروشو از بین بردی، این مثل که اعدامش کردی، کشتی او رو. بعد قال در مجمع البیان جلد نهم صفحه 137، ای ولا تتبع عثرات المؤمنین، لغزش های مؤمنین رو تعقیب نکنید. ان ابن عباس و قتاده و مجاهد قال ابو عبیده التجسس و تحسس واحد، تجسس و تحسس به یه معنی، و روی فشواز عن ابن عباس ولا تحسسو بالها، ولا تجسسو ولا تحسسو هم نقل شد. قال الاخفش و لیس یبعد احدهما عن الاخر، معناش قریب به همه، الا ان تجسس البحث اما یکتم و منه الجاسوس و تحسس بالها البحث اما تعرفه. یه وقت است نمیدونیم، میریم جاسوسی کنیم تا بفهمیم، یه وقت میدونیم بیشتر میخوایم اطلاعات دقیق تری پیدا کنیم، حول و حوشش بررسی میکنیم، حسمونو به کار میاندازیم بیشتر بررسی کنیم، میشه تحسس. حالا علایه حاله اینجا ما نمیشیم فالله تعالی نها اولا عن سوء ظن بالمؤمنین و ثانیا عن تفتیش و تجسس عن دخائلهم و ثالثا عن اضاعتها و اشاعتها على فرض اطلاع علیها. اون وقت راجع به همه جا من نوشتم که والمستفاد من الآیه ان حیات الانسان بعرضه و شخصیته الاجتماعیه و الحد کلهما سلب لحیاته. فتعمل، که شاید یخت خلاف ظاهر باشه، دست ظاهر همونیست که شیخ انصاری فرموده، لذا ما نقل کردیم عبارت شیخ وفی مکاسب شیخ الانصاری قدس سره صفحه 40 از او چاپ تبریز، فجعل المؤمن اخم و ارزه کلحمه و تفکه به اکلم و عدم شعوره بذالک به منزلت حال موته. ای که توجه نداره مثل که انه اون مرده و الا دفاع هم که از خودی. حالا الان اونم معلوم نیست، اونم بعضی گفتن، اونم معلوم نیست، اونجا اسبابه که یوسف و اجمالا میدونستن، میگه بیشتر تحقیق کنید. حالا مهم نیست، حالا ببینیم آیه دیگر.
اگر یکی کلیم که جماعتی داره داده میکنه، یا یکی داره اخبار بده.
بله ببین آقا جون، حالا مسئله دیگر اجازه بفرمایید، نه همه بحثش میاد. آقا آیه اولو خوندیم، یه آیه دیگه، و قال الله تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، که در روایات تفسیر به همین غیبت شده، همین غیبت که حال میخونیم بعد روایت ها رو، که همینی که شما آمیای غیبت میکنی، افشاگری به اصطلاح میکنی، این خدا وعده عذاب علیم داده، که معلومه از گناهان کبیره است. یکی از علائم گناه کبیر همین است که وعده عذاب داده شده باشه. سوره نور آیه 19. و فی تفسیر قرطبی، این که من حالا نگید چرا تفسیر، چون تفسیر آیات رو می‌خواستم ذکر کنم، روایات از کتب سنت به اصطلاح نقل کردم و بعد روایات شیعه هم زیاد داریم می‌خونیم. حالا ببینید تفسیر قرطبی، اول من از تفسیر قرطبی نکنم، بعد در بیهقی هم دیدم. حالا تفسیر قرطبی که تفسیر خوبی هم هست، جلد 16 صفحه 331 در ذیل آیه حجرات. سنن بیهقی هم جلد 8 صفحه 333 اینجا در ذیل آیه همین ولا تجسسو اینجور داره، میگه ثبت فی صحیحین، یعنی صحیح بخاری و مسلم، عن ابی هریره ان النبی صلی الله علیه و آله قال ایاکم و الظن، سوء ظن به کس نداشته باشید، فان الظن اکذب الحدیث، بدترین حدیث همیست که رو مظنه یه چیزی رو شما به ذهنت میاد که فلانی دارد با فلانی حرف میزنه، یقین راجع به من گفته، وقت فوری بودیم بریم ترتیب اثر بدیم و نقل کنیم. ولا تحسسو، ولا تجسسو، از پیغمبر اکرم نقل میکنه، ولا تحسسو ولا تجسسو ولا تناجشو، نجش نجش یه معناش افشاگریه، البته یه معنا دیگه هم دارد، اینی که متاعی که کسی میخواد بخرد اونجا رو دست بزنیم، اما اینجا به مناسبت یه همین معنا مراده. ولا تناجشو، از هم دیگه افشاگری نکنید، یعنی اسرار هم دیگه رو اگه میدونید پخش نکنید. ولا تحاسدو ولا تباغضو ولا تدابرو، به هم دیگه پشت نکنید. و کونو عباد الله، اخوانا بندگان برادر و مهربان خدا باشی. حدیث خوبیه، بله، از کم به حقی جلد 8 صفحه 333 و فیه ایزن، یعنی در همون تفسیر قرطبی، این به مناسبت آیه که بوده، همین جلد 16 صفحه 332 و 31 بودین 32 ان نبی صلی الله علیه و آله ان الله حرم من المسلم دمه و عرضه و ان یظن به ظن السوء. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، می‌خواستیم اینی که از قرطبیه تموم شد بعد میریم سر روایت‌های خودمون. و فیه ایزن، یعنی در همین تفسیر قرطبی زیر آیه حجرات جلد 16 صفحه 333 این سه حدیث، یکی 332 یکی 332 یکی 333 انا ابی برزت الاسلمی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر من آمنا بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه. همین مضمون وقت در اصول کافی ما چند تا حدیث از اون میرسیم. یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه، ای کسانی که به حسب ظاهر میگید مسلمونیم اما ایمان در دلتون واقع نشده، دلیل اینکه ایمان به دلتون واقع نشده است همین کاراست که حالا میگیم لا تغتاب المسلمین، غیبت مسلمان ها نکنید، پشت سرشون نکنید. ولا تتبعوا عوراتهم، عیوب، عوره منش عیبه، از باب این که اونم عورت هم که میگم برای که عیب است، بله. ولا تتبعوا عوراتهم، عیوب مسلمان ها رو دنبال نکنید، نخواهید بفهمید و افشاگری کنید. فإن من تبع عوراتهم یتبع الله عورته، هر کس بخواد اسرار دیگران و عیوب دیگران رو پخش کنه خدا هم آبرو اینو میریزد خلاصه. و من یتبع الله عورته یفضح فی بیته، تو خونش یه روزی بالاخره مفتزهش میکنه، تو خود خانوادهش مفتزهش میکنه. خب این هم روایت تفسیر قرطبی. اینجا ما دو تا آیه نقل کردیم، سه تا روایت هم دست تفسیر قرطبی. حالا یه اصول کافی، ششم، در اصول کافی جلد دوم صفحه 354 چندین حدیث داریم به همین مضمون روایت آخری که از قرطبی نقل کردیم. به سنده یعنی اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر من. این اصول کافی که ما داریم همون که چاپ آخونده بوده دو جلدی مال سابق، بله من بابش را دیاداش نکردم دیالو میبینه دو این دو جلدی آخونده مثل که زیاد حقیقه، بله جلد دوم صفحه 354 هم ظاهرن بابو تتبع عورات المسلمین یه همچی چیزی باید باشه در عنوانش. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه، ایمان خالص به قلبش نرسیده است، لا تذم المسلمین، از مسلمون ها مذمت نکنید، ولا تتبعوا عوراتهم، عیوب مسلمون ها رو دنبال نکنید، فان من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته یفضح ولو فی بیته. این همون روایتی که سنی هم نقل کرده بودن دوزن. باز وفیه ایزن یعنی در همین اصول کافی جلد دو صفحه 355 یه صفحه بعد از اون به سنده عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه لا تتبعوا عثرات المسلمین. او داشت عورات المسلمین، ای دارد عثرات المسلمین، معلومه یه معناست، یعنی همون لغزش و ای لا تتبعوا عثرات المسلمین، لغزش های مسلمان ها رو تعقیب نکنید، فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته یفضح. باز اصول کافی روایت هشام وفیه ایزن جلد دو صفحه 355 تو همون صفحه است به سنده عن محمد ابن مسلم اول حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تطلبوا عثرات المسلمین فان من تتبع عثرات اخیه تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته یفضح ولو فی جوف بیته. وفیه ایزن باز اصول کافی جلد دو صفحه 355 به سنده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اقرب ما یکون العبد الالکفر، یعنی نزدیکترین چیزی که انسان رو به حد کفر میرسونه، ان یواخ یر رجل ار رجل علد دین، کسی برادر دینی کسی باشد، فیحسی علیه زلاته، لغزش های ای رو یادداشت کنه، لیعیره بها یوم ما. توی که این کارا رو کردی نقاط ضعف طرف رو یادداشت میکنه که یه روزی به رخش بکشه. بعد ما نوشتیم و نه و زاله که روایتان اخریان، دو تا روایت دیگه به همین مضمون هست، ما تکرار نکردیم. وفیه ایزن یعنی باز در اصول کافی جلد دو صفحه 358 ای دو سه صفحه بعد از اون صفحه است به سنده عن عبدالله ابن سنان قال قلت له عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، عورت مؤمن بر مؤمن حرامه؟ قال نه. قلت یعنی سفله، یعنی مراد به عورت یعنی اون دو تا زیر پایین. قال لیس حیث تذهب، اینو نمیگیم، اون که واضحه حرومه، این که ما میگیم حروم چیز دیگه میخوایم بگیم، لیس حیث تذهب انما هو اضاعت سره، این عورت که میگیم یعنی پخش اصلا افشاگری به اصطلاح. روایت 11 باز جلد دوم صفحه 357 به سند یعن ابن ابی عمیر هم بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام این مرسله ابن ابی عمیرش هم عمل میکنن. قال من قال، حالا در تفسیر آیه ان الذين يحبون ان تشيع است، من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه، هر کس راجع به مؤمنی چیزی را که چشماش دیده گوشاش هم شنیده، یعنی میدونی، معذالک اگه پخشش کنی، فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، که غیبتی که از مصادیق ای آیه شریف است. الایال نه تا اینجا 11 تا، یعنی دو تا آیه 9 تا روایت ما ذکر کردیم، هنوز 7-8 تا روایت دیگه داریم. بله خیلی خوبه، نه تقلید نمیشه، بلکه اینا در اینجور جاهایی که هر دو مثبتینن حمل مطلق بر مقید نمیشه. علایال اسباب این که گفتن باز یه عده شهید داریم هم از بمباران های قم هم از جبهه، لذا سفارش شده که امروز که هم بگیم انشاءالله آقایون به تشییع جنازه برسن، انشاءالله میرسید. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.